درود و وقت بخیر خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. به طبق روال هر جمعه با برنامه دیگر از افق جنبش کارگری در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز افق جنبش کارگری برای بررسی مهمترین چالش‌هایی که در برابر جنبش کارگری قرار دارد همراه هستیم با رفیق رضا رئیس‌دانا. امیدوارم که برنامه این هفته هم مثل برنامه های گذشته مورد توجه شما قرار بگیره و تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. ابتدا خوش آمدگویی میکنم به رفیق رضا رئیس‌دانا.
منم به شما و بینندگان گرامی شما سلام عرض میکنم و همچنین تشکر میکنم که منو تو این برنامه دعوت کرد.
سپاسگزارم از حضورتون رفیق رضا. سوال اولو از اینجا شروع میکنم. دولت جمهوری اسلامی برای امسال حداقل دستمزد کارگران را به میزان 45% افزایش داده. البته حقوق کارگران سایر سطوح به میزان 32% به همراه 900 هزار تومان مبلغ ثابت افزایش خواهد یافت. در مجموع و در بهترین حالت به یک خانواده 4 نفره کارگری با 2 فرزند در صورتی که استخدام تحت پوشش قانون کار کنونی باشد 16,350,000 تومان تعلق خواهد گرفت. سوال من اینه رفیق رضا که اولا این سطح از افزایش قیمت‌ها چه واکنش‌هایی را برانگیخته و ثانیاً با توجه به واقعیت‌های اقتصادی اجتماعی جامعه طی تقریباً 2 هفته‌ای که از تعیین این افزایش سپری شده این سطح افزایش چه میزان می‌تواند جوابگوی نیازهای خانواده‌های کارگری باشد؟
بله، همونطور که شما به درستی گفتید طبق آمار و اخبار و اطلاعاتی که هست حداقل حقوق شورای عالی کار تصویب کرد 45% افزایش پیدا بکنه و ما میدونیم که حالا این در واقع 45%ی که مطرح کردن با مجموعه ثابت 900 هزار تومان و 2 فرزند که شما گفتید نهایت دریافتی در 16 میلیون حداقل حقوق کارگران و سایر سطوح هم که 32%. ولی باید ببینیم که این تو چه بستری اتفاق میفته. تو شرایطی که از نظر اقتصادی جمهوری اسلامی تو سراشیب تند فروپاشی قرار گرفته و با شرایطی که وجود داره از نظر فضای جنگی، در نتیجه کاهش ارزش ریال به شکل وحشتناکی صورت میگیره، طبیعیه که روی تورم اثر میذاره و قیمت مواد ضروری زندگی کارگرا و زحمتکشان افزایش پیدا میکنه و این 45% در واقع یک حرف دهنپرکنیه که هیچ تأثیر قابل توجهی تو شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان نداره. ما میتونیم نگاه بکنیم که اگر فرض بکنید که میزان حداقل حقوق در سال 1403 که دلار 42 هزار تومان بود تعیین شد، الان در شرایطی که دلار بالای 100 هزار هست و به طور جهشین افزایش پیدا میکنه، میتونیم کاملا متوجه بشیم که این 45% افزایش در واقع 1/3 سال قبل هم به سختی میتونه باشه. در نتیجه این کاهش ارزش ریال و اثر تورمی اون تأثیر زیادی تو زندگی کارگر و زحمتکشان نداره و باید توجه بکنیم که این به اصطلاح روزانه اگر بگیم که زندگی مردم با دلار در واقع هزینه میشه، کارگرها بین 2 تا 3 دلار در روز یا حدود 200 دلار در ماه میگیرن و این مقدار پول با توجه به وضعیتی که مثلا فرض کن تو منطقه ما کمترین کارگرای ما در واقع کمترین میزان حقوق رو دریافت میکنن و خودش این با یک نگاه به اصطلاح به طور کلی هم میتونیم متوجه بشیم که افزایش قیمت ها مثل گوش، نون، لبنیات، دارو، مجموعی از این به اصطلاح هزینه ها چه افزایش قیمتی داشته. اگر یک زمانی متعجب بودیم که با تورم دو رقمی که افزایش پیدا میکنه چجوری کارگر و زحمتکشا زندگی میکنن، پاسخ این بود که مثلا سه جا کار میکنن. بعدها با رشد تورم و کمبود درآمد و عدم توازن بین درآمد و هزینه ها شنیدیم که وعده های غذایی حذف میشه و الان با توجه به میزان بیکاری و شرایط سختی که وجود داره و کاهش تولید ناخالص ملی که درآمد سرانه مردم رو در واقع کاهش میده، میشنویم که متاسفانه کارگرا و زحمتکشا به دلیل تأمین مواد حیاتی زندگی خودشون دچار سوء تغذیه میشه. از طرف دیگه مسئله اینه که حتی اگر افزایش حقوقم به میزان تورم افزایش پیدا بکنه، ما همینطور تو برنامه‌های قبلی هم صحبت کردیم، در واقع این قدرت خرید واقعی کارگرها افزایش پیدا نمی‌کنه. به این دلیل مشخص که تعیین در واقع هزینه سبد معیشت خانوار بر اساس آمارهایی که خود جمهوری اسلامی میده تعیین نمیشه، بلکه تو خود به اصطلاح واقعیت بازار هست. همون زمان که میخواست حداقل حقوق رو تعیین بکنن، شورای عالی کار در واقع کمیسیونهایی رو اختصاص داده بود که بر اساس آمارهایی که به اصطلاح وزارت دارایی مطرح میکنه یا آمار مطرح میکنه، حداقل حقوق رو تعیین بکنن، که بعد از یه مقدار بحثا نتیجه این شد که 27 میلیون حداقل به اصطلاح هزینه سبد معیشت خانواره، در صورتی که همون موقع مسئله 42 میلیون مطرح بود و ما میدونیم که الان بیش از 50 میلیون هزینه سبد خانواره، با توجه به گرانی مسکن که اصلا سرسام‌آوره و مواد غذایی هم که روز به روز ما میشنویم که چقدر گران میشه. در نتیجه قدرت خرید کارگران با این مسائلی که از طرف شورای عالی کار تدوین و تنظیم میشه نمیتونه پاسخگو باشه. و از طرف دیگه مسئله واکنش ها، همونطور که شما گفتید، میبینیم که مثلا تشکل‌های کارگری به طور مشخص اطلاعیه که همون موقع اسفند دادن، اون موقع فریبکاری این بود که مثلا 70% افزایش پیدا بکنه یا مثلا درصد افزایش حقوق حداقل چقدر باشه، که همون بیانیه مشترک تشکل‌های کارگری گفت که این یه فریبی بیش نیست، به خاطر اینکه الان مدت هاست که کارگرها و کارفرماها در واقع برای حق حیاتشون می جنگن و درصد افزایش حقوق نمیتونه در واقع تأمین کننده باشه، به خاطر اینکه واقعیت های هزینه سبد معیشت خانوار رو تأمین نمیکنه و حدود 70 میلیون برآورد کرده بودن. خب طبیعیه که اصرار دارن تشکل‌های کارگری یا نیروهای چپ و مترقی که تشکل‌های کارگری لازم هست، مستقل کارگری که بتونه تحمیل بکنه حقوق کارگر رو به کارفرماها و دولت. ولی از طرف دیگه جالبه که توجه داشته باشیم همین نبود تشکل‌های مستقل که نقطه ضعف در واقع این شورای عالی کار یا کمیسیون یا هر نهادی که حداقل حقوق تعیین میکنه هست، از طرف کارگرای وابسته به رژیم که فقط توضیح میدن مسائل رو ولی راه حلی ارائه نمیکنن، به عنوان نقطه قوت مطرح شده، طوری که کارگرای وابسته به رژیم میگن که این جلسه به اصطلاح بدون تنش، اگه هر چیش به اصطلاح ناتوانی هایی در برآورده کردن خواستهای کارگران داشته، ولی بدون تنش بوده و آروم بوده و این تصمیم گرفته شده، در صورتی که ما میدونیم در نبود تشکل های کارگری و نبود بازرسی، بودن ارتش ذخیره کار، همه اینا این تصمیم گیری حداقل تعیین دستمزد رو بی‌معنا می‌کنه.
بله، خب رفیق رضا، بحث دیگری که میخوام در برنامه امروز به اون بپردازیم، خودتون آگاه هستید که اعتراضاتی از طرف کارگران فصلی مجتمع نیشکر هفت‌تپه در هفته گذشته روی داد. من میخوام از شما بپرسم که در رسانه های رسمی حکومتی خبری آمده که من عین اون رو برای شما میخونم، این با این مضمون: منابع کارگری در مجتمع نیشکر هفت‌تپه میگویند تجمع روز چهارشنبه ششم فروردین شماری از کارگران فصلی مجتمع نیشکر هفت‌تپه بر سر یافتن شغل در مزارع نیشکر تجمع کرده و تجمعشون به درگیری منجر شده. میخوام از شما بپرسم رفیق رضا، شما چه اطلاعاتی درباره این درگیری دارید و منابع وابسته به جنبش کارگری در این مورد چه نظری دارند؟
در واقع مجتمع نیشکر هفت‌تپه کارگرای موقتی نیبر معمولا از آبان نیبری شروع میشه و تو اردیبهشت هم ادامه پیدا میکنه. در نتیجه کارگرای موقت برای پیدا کردن کار از شهرهای متفاوتی برای کار به نیشکر هفت‌تپه میرن که عمدتا از شوشتر، شوش، اندیمشک و خود هفت‌تپه هستن. و این کارگرها که اومده بودن، تجمع کرده بودن، تازه حالا این همونطور که شما تاریخشو گفتید ششم در واقع فروردین روز چهارشنبه، هنوز در واقع کشت نیشکر یا در واقع نیبری ادامه داشت. در نتیجه اونا امید داشتن که هنوز بتونن به طور موقت کاری پیدا بکنن، امید داشتن که شاید اونا رو استخدام بکنن. ولی این تجمعی که بر اساس امید اونها شکل گرفته بود از طرف حراست مورد تهاجم قرار گرفت و مسئله اینه که تهاجم از طرف حراست یا در واقع نیروهای امنیتی رژیم هستن که توی حراست ها قرار میگیرن، اینا با مسئله بومی کردن و غیر بومی کردن به این تعرضات حمله کردن که چند نفر به مراکز امنیتی فراخونده شدن و تعدادی هم بازداشت شدن. ولی ما میدونیم که اساساً کارگرا از نظر به اصطلاح تفاوت یا تعلقات متفاوتی دارن، از نظر جنسیتی کارگر زن هست، کارگر مرد هست، یا از نظر زبانی، از نظر گرایشات مذهبی، از نظر حتی تعلقات سیاسی، این کارگرها در واقع تفاوت دارن. ولی اون چیزی که اونها رو به هم دیگه وصل میکنه، اونها رو متحد میکنه، خواستاییه که از نظر صنفی یا از نظر به اصطلاح تو شرایط اجتماعی ما در واقع حق حیاته که اونا رو به هم متصل میکنه. و ما شاهد این قضیه هستیم که کارگرا به دلیل وضعیت موجود سعی میکنن که همدیگر رو پیدا بکنن و جدا از اختلافاتی که وجود داره به مسائل حقوقی و حق حیات و زندگی خودشون رو مطالبه کنن. این موضوع رو ما تو اگر خاطرمون باشه اسماعیل بخشی یا پیش از اون علی نجاتی به عنوان در واقع اعضای مؤثر سندیکای شرکت نیشکر هفت‌تپه تو تجمع کارگری این رو مطرح میکردن که ما از شهرهای متفاوت میایم، ممکنه زبانهامون متفاوت باشه، یکی عرب باشه، یکی فارس باشه، یکی لور باشه، یکی کرد باشه، ولی اون چیزی که ما رو اینجا مجتمع میکنه و اون چیزی که میتونه به عنوان نقطه مشترکی برای ما باشه که بتونیم به حق و حقوق خودمون برسیم مسائل صنفی و همین مطالباتیه که مطرح میکنیم. ببخشید. در نتیجه ما تنها این قضیه نیست که ما توی هفت‌تپه میبینیم که از یه اختلافات جزئی رژیم سعی میکنه بین کارگرها اختلاف پیدا کنه. ما تو ارومیه هم دیدیم که مسائل جشن نوروز و مسئله تبعات اون و اینکه چون اونجا وزارت سپاه و نیروهای اصلی امنیتی رژیم تمرکز دارن، سعی میکنن روی مسائل کار بکنن و حالا که در یک موقعیت و شرایط انقلابی هست و در مقابل توده های مردم قرار دارن که این رژیم رو نمیخوان، به خاطر اینکه مانع از اون تشکلیابی ها بر اساس منافع مشترک باشن، سعی میکنن ایجاد تفرقه بکنن و با این تفرقه مانع باشن یا حراسی که ایجاد میکنن مثلا تو ارومیه که مثلا فرض بکنید که مسئله به یه جور ناسیونالیستی یا تجزیه و اینجور چیزها رو حراسش رو به وجود بیارن. در هر صورت این تلاش نیروهای امنیتی رژیم که اتحاد و نیروی اساسی یا نیروی اجتماعی مؤثر در مقابل رژیم رو دچار تفرقه بکنه، و خوشبختانه هم کارگرا هم مردم هوشیار هستند و میدونن که این مسائل در واقع تفرقه افکنانه از طرف رژیمی که دامن زده میشه.
بله، خب رفیق رضا یکی از بخشای طبقه پرچالش طبقه کارگر بحث کارگران ساختمانیه. کارگران ساختمانی از زحمتکشترین بخشای طبقه کارگر ایران هستند. آنها با کمترین سطح دستمزدها و بی‌ثبات بودن دائمی اشتغال پرخطرترین وظایف کاری را انجام میدن. در بیشترین سوانح کارگری و حادثه های کارگری از جمله سوانح کارگری منجر به مرگ در بخش ساختمان روی می‌دهد. شما اگه ممکنه ابتدا یک تصویر کلی از تعداد و مشخصات این بخش از کارگران و مطالبات آنها به بینندگان ما ارائه بدید.
بله، همونطور که شما گفتید کارگرای ساختمانی در مجموع خودش، یا بخوایم بگیم توی آمار حالا غیر رسمی، بیش از 3 میلیون کارگر ساختمانی هستند که کار پرمشقت و زحمت به اصطلاح پرزحمتی رو انجام میدن، ولی تو آمار رسمی تعداد اینا به دلیل به اصطلاح بودن نهادهایی که اینا رو به رسمیت بشناسه و موانعی که وجود داره، تمام این 3 میلیون یا حتی بیش از 3 میلیون زحمتکشای کارگران ساختمانی جزو آمار نمیان. یعنی آمار رسمی اونا یه چیزی بوده 1,500,000 تاست، و همونطور که شما گفتید در واقع 7%، بین 6 تا 7% نیروی کار جامعه ما رو همین کارگران ساختمانی تشکیل میدن، ولی همین 7% در مقابل مجموعه کارگرا میبینیم که 50% حوادث کارگری که منجر به مرگ میشه برای این کارگرا اتفاق میفته. دلیلش هم اینه که اونجا به اصطلاح نبود وسایل امنیتی ایمنی و بهداشت در کارگاه های ساختمانی وجود نداره، و این کارگرها به دلیل کار کردن تو ارتفاع یا حمل مواد سنگین موجب سانحه میشن، و به این دلیلم میزان 50% از حوادث کارگری تو حوزه کارگران ساختمانی ثبت شد. اما میدونیم که در واقع این کارگرایی که مطرحن به عنوان حالا رسمی خودش، بارها بارها مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردن و مطالبات خودشون رو مطرح کردن. این مطالبات اساسا برمیگرده به این که در درجه اول مسئله بیمه براشون، چون حوادث زیاده و هیچ امکانی برای این قضیه وجود نداره، و مسئله دیگه اینه که میخوان از مسئولین که کار اونا جزو کار سخت و زیان‌آور محسوب بشه و بتونن از مزایای اون استفاده بکنن. و از به اصطلاح غیر از این مسئله دخالت‌ها یا دستورالعمل‌های تأمین اجتماعی هم که بیمه ها رو قطع میکنه، یا مثلا فرض کن تصمیم میگیره که اگر یه کارگری 3 ماه حق بیمه نداد، در واقع اون از بیمه اخراج میشه یا در واقع بیمهش حذف میشه. و از همه مهمتر مسئله تشکل هاست. تشکل های به اصطلاح یکی از خواست های همین کارگران ساختمانی مسئله تشکل، ایجاد تشکل ها یا تشکل های مستقل، به خاطر اینکه این تشکلی که وجود داره حدود به اصطلاح 500,000 تا از انجمنهایی که وجود دارن رو این انجمن تشکلهای صنفی کارگران ساختمانی نمایندگی میکنه، که اساسا مسئلهش غیر دموکراتیکه و این تشکل‌های غیر دموکراتیک و ثابت و دخالت‌های مستقیم عوامل دولتی مانع از این شده که اینا بتونن به خواستای خودشون برسن و اینه که به حق مسئله تشکل مطرح میشه. و از یکی از خواستای دیگه که خیلی اهمیت داره اینه که این کارگرها که تجمع کردن، مسئله اینه که یک الزامی، یعنی در واقع قانونی باشه که الزامی به وجود بیاره برای کارفرماها که وسایل ایمنی و بهداشت محل کار رو در واقع به وجود بیارن. خب در نتیجه میبینیم که مسئله اساسی که کارگرها مطرح میکنن به این شکل مطرح هست و خب مسئله مهمی هم هست از این جهت که اساسا ایجاد تشکل مستقله که میتونه حقوق اینا رو یا در واقع مطالباتشون رو تامین بکنه و خوب هم هست که بالاخره علی رغم این تشکل های انجمن صنفی کارگران ساختمانی که از حوزه بیمه دفاع میکنه ولی که کارگران رو بیمه بکنه، ولی اساسا به دلیل وابستگی که وجود داره اینه که تابع تصمیمات عناصر دولتی میشه و توقف در ادای مطالباتشون انجام میگیره و اینه که تشکل های مستقل در کارگرای در واقع ساختمانی یکی از مسائل مهمی هست.
خب رفیق رضا، همونطور که همین آخر صحبتاتون خودتونم اشاره کردید، مسئله بیمه یکی از مطالبات حیاتی این کارگران با مشاغل پرخطره. چه مشکلاتی بر سر بیمه این کارگران وجود داره و چرا مسئولین دولتی به این درخواست حیاتی کارگران ساختمانی پاسخی نمیدن؟
بله، از اونجایی که گفتم اولا که مسئله بیمه تو مطالبات اونا یا داشتن مسائل ایمنی در رأس مطالبات کارگران ساختمانی هست، ولی اساسا یک موانعی رو ایجاد میکنه، یعنی یه پیش شرط هایی رو میذارن. مثلا فرض بکنید که پیش شرط برای اینکه سازمان فنی حرفه‌ای باید مهارت یک کارگر ساختمانی رو تایید بکنه و بهش در واقع یه نوع تاییدیه بده و اینکه باید ثبت نام بکنه تو این سازمان و حق بیمه‌ش رو پرداخت کنه، خب همین پیش شرط ها باعث میشه که بخش اعظمی یا بخش حداقلش نصفی از کارگران ساختمانی از امکان به اصطلاح اقدام برای بیمه محروم بشن. خب ما قانون در واقع ماده 5 قانون بیمه کردن کارگران ساختمانی رو داریم، ولی از 16 سال در واقع این دائما دچار اصلاحیه میشه و نهایت اینکه در سال 1401 به خاطر کمبود درآمد، یعنی تأمین اجتماعی اساس اینکه مثلا 7% قراره که کارگرها بدن و 15% قبل از 1401 کارفرما بده، سازمان تأمین اجتماعی به دلایلی کارگرها رو محروم میکرد، از جمله اینه که تأمین منابع برای بیمه کارگران ساختمانی وجود نداره، یا به دلایلی همونطور که خدمتون گفتم اگه 3 ماه یه کارگری نمیرفت سر کار، که البته ظاهر یعنی در کار در محل کار حاضر نبود، خب مسئله اینه که کارگرای ساختمانی یکی از ویژگیشون پراکنده بودن و موقت بودنشونه. حالا این که در واقع در الان که در شرایط رکود ساختمانی هستیم و میدونیم که چقدر این کارگرا میتونن در محل کارشون حضور نداشته باشن، در هر حال این مسائل، یعنی هم تأمین اجتماعی که سعی میکنه حذف بکنه و مسئله تأمین مالی بیمه شده رو مطرح میکنه، موجب شد 1401 اصلاحیه به این 14 به اصلاحیه ماده 5 در واقع اضافه کنن. اونم اینه که سهم کسایی که میخواستن در واقع ساخت و ساز بکنن، موقعی که میخواستن پروانه ساخت بگیرن 20 تا 25% بدن و همین مسئله 20-25% رو به خاطر نفوذی که تو مجلس داشتن مطرح کردن که استفسار بکنن که آیا مثلا کسی که بیمه قبلا میداده شامل این میشه یا نمیشه. در واقع با طرح یه سری مسائل 2 ساله که این مسئله رو متوقف کردن و اساسا هم اینه که شرکت های بزرگ و کسایی که ساخت و ساز میکنن در مجلس نفوذ دارن و با 180 خورده این مصوبه در واقع متوقف شد. این نشون میده که چقدر به صلاح نفوذ این کسایی که ساخت و ساز میکنن، انبوه سازی میکنن، تو این قضیه دخالت داره. و از طرف دیگه هم خود همین نماینده کارگران مطرح میکنن که این به ساخت و ساز ربط نداره. اونا در واقع از زاویه حق بیمه ای که بر اساس حداقل کارگرا باید پرداخت بکنن و بر اون مبنا کارفرماها باید حق حقوق خودشون رو پرداخت بکنن، ولی اساسا مسئله اینه که همین نبود به صلاح تشکل هایی که بتونه این قضیه رو دنبال بکنه مهمترین مسئله است. و از طرفی اساسا این چونه زنی هایی که مسئله بیمه رو مطرح میکنه به این شکل، در نظر نمیگیره که اصلا بیمه حق شهروندیه، یعنی هر شهروندی حق اینو داره که از تأمین اجتماعی برخوردار باشه، از بیمه برخوردار باشه. و ما میبینیم که اینا با یک سری مسائل یا طرح یک سری مسائل بخش زیادی از این کارگرها رو حذف میکنن با یک سری مقررات، و بعدم که پای عمل برای باقی مانده میرسه بهانه های متفاوتی میارن، از جمله اساسا از طرف تأمین اجتماعی مسئله منابع مطرح. در هر حال این مسئله همونطوری که توی مطالبات کارگرای صنفی ساختمان هم وجود داشت، انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی از طریق ایجاد تشکل‌های مستقلیه که بتونه دنبال بکنه و خواستای کارگرا رو تا بتونه متحقق بکنه که تو شرایط بسیار بدی از نظر سمانه و از نظر وضعیت کاری قرار داره.
خب کارگران ساختمانی برای دفاع از زندگی و موجودیت خود و خانوادهشان چه اقداماتی باید در جهت دستیابی به مطالباتشان انجام بدن؟ در این زمینه چه تجربیات مثبتی وجود دارد؟ رفیق رضا.
آره این سوال خوبیه، به خاطر اینکه وقتی دقت میکنیم همونطور که گفتم مثلا شوراهای ببخشید انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی وجود دارن و تعدادشون تو شهرستان هم هست و در مجموع یک انجمن اینا رو هدایت میکنه، ولی اگر دقت بکنیم اون مسئله ای که ما همش روش تاکید میکنیم، مسئله اینه که تشکل و در واقع قدرت ما تو کثرت ماست. هر چی بتونیم بر اساس منافعمون متحد بشیم قطعا موفق‌تر خواهیم بود که مطالبات خودمون رو متحقق کنیم. از جمله این قضیه توی به اصطلاح انجمن صنفی کارگران ساختمانی هم رخ داده به این شکل که در شهرستان‌ها این انجمنهای صنفی که شامل کارهایی مثل فرض بکنید که برقکاری یا آرماتوربندی، کاشیکاری، مجموعه از این کارها رو هستش که این انجمنها تشکیل میدن، تونستن یک قرارداد دست جمعی بر اساس تعیین حقوق داشته باشن و این خب دستاورد مثبتیه. ببیشه ما در کردستان با این مسئله روبرو بودیم که انجمن صنفی کارگران ساختمانی قرارداد جمعی منعقد کردند که ملزمن از نظر قانونی کانونهای شرکتهای ساختمانی که ساخت و ساز میکنن اون رو رعایت بکنن، و این خودش باز نشون دهنده اینه که هم کارگرا به لزوم ایجاد تشکل پیش بردن، همین نشون میده که این مسئله عملیه و اگر کارگرها بتونن متحد بشن و در مقابل کارفرما و دولت سرمایه‌داری اقدام جمعی بکنن میتونن به مطالباتشون برسن، که قطعا این مسئله که در رابطه با در واقع قرارداد جمعیه که بر اساس تعیین حقوق مطرح شده، از میزانی که یا در واقع اگر توجه بکنیم به هزینه خانوار و از طرفی درآمدی که یا در واقع افزایش قیمت، میبینیم که خب درآمدی که اینا تعیین میکنن تفاوت آشکاری داره و این نشون میده که موفقیت در تجمع و تشکل.
سپاسگزارم از حضورتون در برنامه امروز رفیق رضا رئیس‌دانا. به پایان بحث برنامه امروز رسیدیم.
ممنونم از شما و بینندگان گرامی شما و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون. بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته افق جنبش کارگری رسیدیم. امیدوارم که مباحث برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و همچنان در برنامه های آینده افق جنبش کارگری ما را همراه فرمایید. تا دیداری دیگر، بدرود.